بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هویت مرد مسلحی که در یک پایگاه فضایی آمریکا خود و یکی از گروگان‌هایش را کشت شناسایی شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دموکرات‌های آمریکا از روند اوضاع در عراق دفاع کرد. طالبان برای آزادی دو گروگان فرانسوی خواستار خروج نیروهای فرانسه از افغانستان شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز اول اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 21 آوریل سال 2007 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من وکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. نیما تمدن.
با سلام، مرد مسلحی که از ظهر روز جمعه با هجوم به یکی از پایگاه‌های فضایی آمریکا در ایالت تگزاس دو نفر از همکارانش را به گروگان گرفته بود، سرانجام خود و یکی از گروگان‌ها را کشت. مقامات سازمان هوافضانوردی آمریکا ناسا هویت این مرد مسلح را بیل فیلپس، مهندس شاغل در سازمان ناسا معرفی کرده و گفتند که او از 12 سال پیش در مرکز فضایی جانسون، یعنی محل وقوع حادثه، کار می‌کرده است. بنا به گزارش پلیس، مرد مسلح پیش از آن که خود را بکشد، یکی دیگر از گروگان‌ها را که مرد بود کشت، اما دومین گروگان که زن بود بدون هیچ آسیبی نجات یافت. به گفته مقامات محلی، این حادثه به دنبال یک درگیری شخصی میان دو مقتول روی داده است. این حادثه چند روز پس از آن روی می‌دهد که یک جوان مسلح با حمله به دانشگاهی در شرق آمریکا 32 نفر را کشت. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به دموکرات‌های آمریکا از روند اوضاع در عراق دفاع کرد. نمایندگان حزب دموکرات آمریکا پیشتر با اشاره به موج خشونت‌های اخیر در عراق نسبت به موفقیت ایالات متحده در این جنگ ابراز تردید کرده بودند. روز پنجشنبه هری رید رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا جنگ عراق را از دست رفته توصیف کرد و گفت افزایش نیروهای آمریکایی در بغداد نیز هیچ کمکی به برقراری امنیت نکرده است. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیداری سرزده از عراق روز جمعه گفت تعهد نیروهای آمریکایی در جنگ عراق نامحدود نیست. با این همه آقای گیتس تأکید کرد که اکنون برای ارزیابی و قضاوت درباره میزان کارایی اقدامات اخیر آمریکا در برقراری امنیت عراق زود است.
We will just see where the situation is at the end of the summer when General Petraeus and I have repeatedly said we would be making at least a preliminary evaluation.
سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق در حالی است که چند روز پیش عملیات بمبگذاری در بغداد بیش از 200 کشته بر جای گذاشت و چند بمبگذاری درون منطقه به شدت حفاظت شده موسوم به منطقه سبز بغداد روی داد. شبه نظامیان طالبان به مقامات پاریس و کابل یک هفته فرصت دادند که در صورت برآورده شدن خواستهایشان دو گروگان فرانسوی را آزاد کنند. گروه طالبان با انتشار یک بیانیه اینترنتی شرط رهایی دو گروگان فرانسوی را خروج کامل نیروهای فرانسه از افغانستان تعیین کرد. طالبان همچنین برای آزادی این دو گروگان فرانسوی از مقامات کابل خواست که برخی از زندانیان طالبان را آزاد کند. فرانسه دارای 1100 نیروی نظامی در قالب نیروهای حافظ صلح ناتو در افغانستان است و بنا به گزارش‌ها اکنون مقامات پاریس در حال بررسی ضرب الاجل طالبان برای آزادی دو گروگان فرانسوی هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کاندلیزا رایس ممکن است در کنفرانس بین المللی امنیت عراق با همتای ایرانی خود دیدار کند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت خانم رایس در ماه مه در کنفرانس امنیتی عراق که در شرم الشیخ مصر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای مک‌کورمک گفت در صورت مشارکت ایران در این کنفرانس ممکن است کاندلیزا رایس با نماینده ایران ملاقات کند. و دیگر اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران با اشاره به مطالبات معلمان ایرانی نارضایتی این قشر از جامعه را خطرناک توصیف کرد. آقای رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران خواستار تحقق مطالبات فرهنگیان شد.
نیما تمدن. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. آغاز کار آبگیری سد سیوند با واکنش های ایرانیان سراسر جهان روبرو شد. دیدگاه یک کارشناس را در خصوص خطر آسیب دیدن آرامگاه کوروش بزرگ بر اثر اجرای این طرح و نابودی آثار کشف نشده تاریخی در دشت پاسارگاد خواهیم شنید. به مناسبت دهمین سال صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس، حکمی که در آن رهبران ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان ترور رهبران و شماری از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین شناخته شدند، گردهمایی در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. گزارشی داریم از این گردهمایی. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، عزت الله صحابی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران فردا را برنده جایزه قلم طلایی این نهاد غیر دولتی معرفی کرد. درباره این انتخاب گفتگوی داریم با سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران. همه این گزارش ها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. افتتاح سد سیوند در شهرستان پاسارگاد و آبگیری آن به رغم اعتراضات گسترده فعالان میراث فرهنگی ایران موجب عکس‌العمل‌هایی از سوی ایرانیان در سراسر جهان شده است. هوشنگ سیهون، طراح و آرشیتکت ایرانی در لس آنجلس، در گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا درباره آبگیری سد سیوند و خطر آسیب دیدن آرامگاه کوروش بزرگ و به خصوص از میان رفتن آثار کشف نشده تاریخی در دشت پاسارگاد صحبت می کند. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
برخلاف ادعای دست‌اندرکاران در وزارت نیروی جمهوری اسلامی که میگویند برای وارد آمدن هر گونه خرابی به آثار تاریخی دشت پاسارگاد از جمله آرامگاه کوروش بزرگ، این نماد حقوق بشر، بیش از 35 میلیارد متر مکعب آب لازم است، همچنین با این ادعای آنها که از ته دریاچه تا آرامگاه 8.5 کیلومتر فاصله مکانی وجود دارد، آقای مهندس هوشنگ سیهون، طراح و آرشیتکت برجسته ایرانی که سالها در این مناطق تاریخی به کار ترمیم این آثار باستانی اشتغال داشته است، با اشاره به خاصیت ظروف مرتبطه عکس این گفته را ثابت می کند.
وقتی که شما در این منبع آب بریزید و یک لوله‌ای از اینجا عبور بدید، از اونجا بکشید یه لوله‌ای بید در مثلا دمست اون طرف تر و سر لوله رو بیارین بالا باز بکنید چی رو میبینید که از اونجا آب میاد بیرون. یعنی این آب به صورت ظروف مرتبطه از اونجا که نشت بکنه بالاخره چند کیلومتر اون طرف تر مثل قنات میاد بالا تا حدی که سطح آب در اون منبع اصلی هست، تا اون حد این آب خودشو میتونه بکشه بالا، میتونه از جای دیگه سر در بیاره. حالا این اگر آب به صورت آب خالی هم شما ببینید آبو سر در نیاره که خاصتا باید اینجور باشه، ولی نتیجهش این میشه که رطوبت این آب در تمام اون نواحی خودش رو ظاهر میکنه و هی میاد بالا، خاک مرطوب تر میشه نسبت به گذشته. این در صورتی است که خود آب نیاد تا محل مورد توجه ما. اگر هم نیاد این ضایعه رو داره که آب میاد خاک رو مرطوب میکنه و اونجا دو اتفاق میفته. یکی این که این رطوبت ممکنه که به پایه ها و اساس این ساختمان ها لطمه بزنه و سست بکنه و ناراحتی ایجاد بکنه، یا اینکه بیاد بالا و به صورت تبخیر به اون صورت اون وقت نفوذ بکنه توی جزئیات ساختمانی که سنگ هستن. اون سنگ ها سنگ هستن که رطوبت رو فوری جذب.
به نظر شما تاثیر این کار روی آثار باستانی کشف نشده در اون منطقه چی؟
آثار کشف نشده که میگن میره زیر آب، کاملا میره زیر آب. اون جاهایی هم که نره زیر آب باز همین عرضی که کردم خدمتون همین گرفتاری رو داره، یعنی از اون زیر لسنه خود چه مرتب میزنه. بالاخره ببینید اون زمین یه حدی داره، وقتی که زمین چل شد و مرتوب شد حالتی که لالود به خودش گرفت، البته که لالود به اون صورتی که ما فکر میکنیم نبرای دور دیگه، اینها سست میکنه اون چیزایی که آثاری که اون زیر هست اونها رو به شدیدن لطمه میزنه.
آقای سیون، شما فکر میکنید که این اعمال جمهوری اسلامی به دلیل بی اطلاعی اونها از مفهوم میراث باستانی کشور؟
من فکر میکنم یه حالت لجاجت تو این کار هست. من نمیدونم چرا، برای اینکه تنها خود ملت ایران نیستن که اونجا شدیدن مخالفت دارن میکنن. از سراسر دنیا جایی رو من نمیشناسم که کسی ایراد نگیره به این کار و نخواد که مانع بشه. من نمیدونم چرا این کار میکنن.
با در نظر گرفتن تجربیاتی که شما دارین، به نظر شما چطوری میتونن مردم ایران چه در خارج و چه در داخل ایران توجه جهانیان به این موضوع جلب کنن و چه راههایی رو باید انتخاب کرد برای این؟
من اولا خودم بی اندازه ناراحتم، بی اندازه، مثل این که نمیدونم یه چیزی رو سرم خراب شد. دو این که توجهم به این بود که بارهای بارها صحبت یونسکو شده تنها نهادی که میتونه دخالت مستقیم داشته باشه و ممانعت بکنه و که کرده، یکی دوبارم کرده، ولی خیلی مصرانه مثل این که عمل نشده تو این کار. نتیجه این است که اینها گوش ندادن و بعضم سکوته. یونسکو رو من میبینم این روزا و بحثی هیچ جا نشنیدم که یونسکو صحبتی یا صدایی ازش در بیاد. خیلی تعجب میکنم. بنده فکر میکنم که باید کار چه از داخل چه از خارج امضاهای خیلی زیاد جمع بشه و بفرستن برای یونسکو. یونسکو جلوی این کار رو بگیره.
آیا در این مرحله به نظر شما میشه جلوی این کار رو گرفت؟
کاراکتری که از این حضرات من دارم بعید میبینم. نه یه نوع لجاجت، نمیدونم چی. از این اتفاقی که افتاده بی اندازه نگرانم. فکر نکنید که به مثل این که این صد پر شد سه روز بعدش یه اتفاق ناگهان میفته. این به تدریج شروع میکنه به اثر ناجور گذاشتن و این اثر ناجور خیلی به کندی ضرر خیلی زیادی خواهد زد.
هوشنگ سیهون، طراح و آرشیتکت سرشناس ایرانی در لس آنجلس، در گفتگو با فیروزه خطیبی از رادیو فردا و خطرات آسیب دیدن میراث فرهنگی ایران در دشت پاسارگاد بر اثر آبگیری سد سیوند. حدود 15 سال پیش دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، 4 تن از رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران، در رستورانی در برلین با نام میکونوس توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته شدند. پس از این واقعه دادگاهی در برلین آغاز به کار کرد و سرانجام در حکمی که 10 سال پیش صادر شد، رهبران تراز اول جمهوری اسلامی به عنوان آمران و دستور دهندگان این کشتار شناخته شدند. به مناسبت 10 سال صدور این حکم، بعد از ظهر روز گذشته در برابر رستوران میکونوس در برلین مراسمی با حضور ایرانیان و نمایندگان احزاب و سازمانهای مدافع حقوق بشر در آلمان برپا شد که گزارش آن را از همکارمان شهرام میریان میشنویم.
به انگیزه گذشت 10 از صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس، بعد از ظهر جمعه یک گردهمایی خیابانی در برابر رستوران میکونوس در شهر برلین، مکانی که حدود 15 پیش 4 تن از رهبران و اعضای حزب کردستان ایران در آن کشته شدند، برپا شد. در برابر این رستوران لوح یادبودی هم هست که 3 که از سوی شهرداری برلین نصب شده. الان آقای هانس یواخیم اریک، یکی از وکیلان قربانیان این ترور دولتی، در حال سخنرانی است. من از آقای حمید نوذری، از دستاندرکاران اصلی برپای این گردهمایی خیابانی میپرسم، آقای اریک تا به حال چه گفتن؟
آقای اریک در مورد نقش تاریخی این حکم، در مورد دادستانی و قاضی‌های مستقل و همچنین اینکه مسئولین این قتل در ایران همچنان بستر قدرت هستند و میبایستی این در روابط بین ایران و آلمان مورد توجه همه قرار بگیره و اینکه این لکه ننگیه برای جمهوری اسلامی ایران که هنوز این شجاعت رو نداره که مسئولیت این قطرهای سیاسی رو در خارج از کشور بگیره، در رابطه با میکنوس به عهده بگیره.
آقای نوذری، شما هم که کتابی درباره چگونگی واقعه کشتار در رستوران میکنوس نوشتین، اولین سخنران این گردهمایی بودید. شما لطفاً بگین که چه گفتید؟
تاریخی بودن این حکم 10 سال پس از اون و بر مسائلی که این حکم پس از اون در روابط بین ایران و آلمان و ایران و اروپا اثر گذاشت اشاره کردم، به اینکه اپوزیسیون ایران این جنایت تاریخی رو هیچگاه از بین نخواهد برد.
آقای نوذری، تا اونجا که من اطلاع دارم، در برابر این رستوران، رستورانی که 4 تن از ناراضیان کرد ایرانی در اون کشته شدند، آلمانی ها هم شرکت کردند.
نمایندگانی از احزاب مختلف، سبک ها، حزب چپ سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات آلمان و بسیاری از نمایندگان پارلمان فدرال و پارلمان بلژیک شرکت کردند و همچنان از سیاستمدارهای این منطقه که لوح یاد بود در اون نشر شده در اینجا هستند و با ما ابراز همبستگی کردند.
خانم سارادک کردی، شما هم به عنوان یکی از بازماندگان واقعه رستوران میکونوس در مراسم امروز شهر برلین سخنرانی کردین، شما چه گفتین؟
گفتم که برای ما خیلی پیروزی بزرگی بوده که ما حداقل این دادگاه رو داشتیم و تونستیم ثابت کنیم که جمهوری اسلامی قاتلای پدر من بودن و دکتر شرفگندی، فتو عبدالی و همایون اردلان.
گزارش شهرام میریان را از گردهمایی برلین به مناسبت دهمین سال صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس میشنیدیم که با صحبت‌های سارا دهکردی از بازماندگان این واقعه پایان یافت. در ایران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات جایزه قلم طلایی این نهاد غیر دولتی را به عزت الله صحابی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران فردا، اهدا کرده است. چهارمین جایزه قلم طلایی این انجمن قرار است روز یکشنبه فردا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات در مراسمی ویژه به عزت الله صحابی پیشکش شود. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره دلایل انتخاب امسال این انجمن به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌دهد. ماشاءالله شمس الواعظین در تهران.
ببینید آقای مهندس صحابی، جدید بعد مطبوعاتی و خدمات مطبوعاتشون یا طلا در راه پاسداری از مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات و پاسداری از حرمت قلم و صاحبان قلم، این بعد شخصیتی ایشون در کنار افعاد دیگه شخصیت ایشون پنهان بوده. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با این گزینش و این انتخابش در واقع میخواسته این بعد شخصیتی آقای مهندس صحابی رو آشکار کنه و برای نسل امروز و نسل فردا بشناسونه. آقای مهندس صحابی در دوره دانشجویی خودش، زمانی که عضو نهضت مقاومت ملی ایران بوده، سردبیر نشریات دانشجویی بوده، فعالیت‌های مطبوعاتی می‌کرده و در بخش دوم حیات سیاسی ایشون، یعنی در سال‌های دهه 70، مسئولیت انتشار یکی از بهترین و بزرگترین نشریات جامعه ایران، یعنی مجله ایران فردا رو به عهده داشته و بدون ترتیب ایشون کل به شاخص‌های مربوط به درندگی جایزه قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از آن خودشون کردن و در نتیجه برنده این جایزه شدن.
آیا این جایزه توی مراسمی به ایشون تقدیم خواهد شد؟
بله، بعد در آستانه ما در آستانه سال جهانی آزادی مطبوعات هستیم که در حدودش مراسم ویژه که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام خواهد کرد. مانند سالهای قبل این جایزه رو اهدا خواهد کرد به آقای مهندس صحابی با حضور صاحبان فکر و اندیشه و زمانگان در محلی که به خاطر اهدای جایزه اعلام خواهد شد.
چند ساله که این جایزه رو میدین و قبل از این به کسای دیگه که داده بودین کیا بودن؟
اولین جایزه به آقای انصاری زاده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم اختصاص پیدا کرد که در دفاع از زندانیان مطبوعاتی کوشش‌های زیادی در پارلمان به عمل آوردن. جایزه بعدی اختصاص پیدا کرد به آیت الله منتظری به خاطر صدور فتاوی در دفاع از آزادی های عمومی و آزادی مطبوعات. سومین جایزه اختصاص پیدا کرد به آقای اکبر گنجی و چهارمین جایزه به آقای مهندس صحابی اختصاص پیدا کرد.
به نشریه ایران فردا اشاره کردین که توقیف شد تو همون دوره برخورد گسترده با مطبوعات. آیا خبری هست که ممکنه که نشریه توقیف شده ایران فردا دو مرتبه انتشار پیدا بکنه؟
خبری از این دست من نداریم. بعضی از دادگاه ها هنگام رسیدگی و پاره از پرونده های مطبوعاتی به بیهودگی صدور حکم توقیف رسیدن و در نتیجه احکام صادره رو مخالف نص صریح قانون اساسی اعلام کردن. روزنامه شب و روزنامه همیهن از این دسته. آیا این علائم و نشانه ای به ما خواهد داد مبنی بر تغییر جهت قوه قضاییه برای ایجاد فضای باز سیاسی و فضای باز مطبوعاتی هست یا نیست؟ این در عمل ما شاهدش خواهیم در آینده و در نتیجه میتونیم حکم نهایی و دعوی نهایی صادر خواهیم کرد. ولی در فضای کلی کشور وقتی نگاه میکنیم معدل آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات نه تنها بالا نرفته بلکه به شدت پایین اومده. همزمان با مثلا رفع توقیف از این دو روزنامه ما 12 روزنامه در کشور داریم در سراسر رژه در شهرستان توقیف شده در سال 85.
ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا و اعطای جایزه قلم طلایی این نهاد غیر دولتی به عزت الله صحابی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران فردا. ساعت 7:21:15 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. اما مطبوعات کشور چه نوشتند؟ نیما تمدن و نگاهی به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران از احتمال سهمیه بندی گاز در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده اگر روند کنونی مصرف گاز ادامه یابد در آینده گاز نیز سهمیه بندی خواهد شد. وی همچنین پلکانی شدن قیمت گاز و محاسبه تعرفه آن بر اساس قیمت واقعی گاز را دو حرکت مناسب دولت در مصرف بهینه گاز دانسته و خبر داده که در اسفند 85 جرائم پلکانی گاز البته صرفاً در بخش خانگی به تصویب رسید تا رعایت مناسب مصرف گاز به اجباری برای مشترکان خانگی گاز در کشور تبدیل شود. روزنامه اعتماد ملی خبر داده که پرونده یعقوب یادعلی، نویسنده‌ای که به خاطر داستان‌هایش در زندان به سر می‌برد، به دادگاه کیفری یاسوج ارجاع شده است. به نوشته اعتماد ملی، پرونده این نویسنده که در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج مطرح بود، از سوی بازپرس و پس از صدور قرار مجرمیت با کیفرخواست به دادگاه کیفری یاسوج ارجاع شده است. روزنامه تهران امروز از تایید مرگ 8 نفر در شهرستان خاش بر اثر یک بیماری مشکوک خبر می‌دهد. به نوشته تهران امروز، یک بیماری مشکوک در روستای قادرآباد خاش در روزهای اخیر 8 نفر را کشته و باعث بستری شدن 37 نفر دیگر شده است. حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که این بیماری در ابتدا مشکوک به بیماری خطرناک طاعون ریوی بود، اما با بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان بهداشت و درمان و با توجه به علائم بالینی آن به احتمال زیاد بیماری است که یکی از بیماری‌های مشترک میان حیوان و انسان محسوب می‌شود. این نماینده مجلس همچنین گفته که اکنون این بیماری در منطقه خاش تحت کنترل است و اقدامات اولیه و لازم نیز برای پیشگیری از شیوع آن توسط نیروهای بهداشتی و درمانی انجام شده است. روزنامه اعتماد از تجمع امروز دانشجویان معترض به آبگیری سد سیوند در مقابل سازمان میراث فرهنگی خبر داده است. به نوشته اعتماد، روز پنجشنبه دولت ایران با وجود نگرانی گسترده از بابت تأثیرات مخرب آبگیری سد سیوند بر آثار جهانی پاسارگاد، آبگیری این سد را آغاز کرد. اعتماد نوشته این اقدام با حمایت مستقیم احمدی نژاد انجام شد و جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و سراسری کشور در اعتراض به آغاز آبگیری سد سیوند صبح امروز شنبه در مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تجمع خواهند کرد. این روزنامه پیش بینی کرده که با تداوم اعتراضات به آبگیری سد سیوند که سبب از بین رفتن بخشی از میراث تاریخی ایران خواهد شد، سد سیوند حتی بعد از آبگیری نیز به موضوعی چالش برانگیز در کشور تبدیل شود. و روزنامه رسالت به نقل از مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، از ورود 1800 نوع مواد روانگردان به کشور به عنوان زنگ خطر جدی برای دانش آموزان نام برده است. به نوشته این روزنامه، این مقام وزارت آموزش و پرورش می‌گوید باید آموزش پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی وارد شود.
نیما تمدن بود و آنچه شماره‌های امروز روزنامه‌های کشور نوشتند. زردپوشان سپاهان اصفهان، آبیپوشان استقلال تهران را از پیشروی بیشتر باز داشتند. آن هم در دقیقه 90 و تنها به فاصله چند هفته از پایان فصل این دوره از رقابت‌های لیگ برتر. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. روز جمعه 5 مسابقه از بازی‌های هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تهران و شهرستان‌ها برگزار و جمعاً 8 گل از دروازه‌ها گذشت. مهمترین و حساس‌ترین دیدار در این 5 بازی پیکار سپاهان اصفهان و استقلال تهران بود که در اصفهان برگزار و تیم اصفهانی با گل ثانیه‌های آخر از روی نقطه پنالتی 1-0 بر تیم استقلال تهران پیروز شد. ولی در رده‌بندی دو تیم تغییری ایجاد نشد و استقلال همچنان پیشاهنگ است و سپاهان چهارم. دیروز پرگل‌ترین مسابقه در ورزشگاه حافظیه شیراز بود که طی آن تیم مس کرمان میزبان خود برق شیراز را 4-1 شکست داد و به رده نهم جدول صعود کرد. برق شیراز 11 است. فجر شیراز، تیم دیگر شیرازی هم در مشهد با 1 گل از ابو مسلم شکست خورد. ابو مسلم فعلا 5 و فجر 10 است. ملوان با وجود پیروزی 1 گله بر زوباهن باز هم در جای 14 ایستاده و زوباهن در مکان 7. دیدار بدون گل راه آهن و سباباتی هم در تهران 0-0 مساوی پایان یافت تا راه آهن در همان رده آخر جدول و در حال سقوط باقی بماند و سباباتی در جای 12 تا 3 بازی باقی مانده از هفته 26 روز یکشنبه فردا برگزار گردد. فردا استقلال اهواز میزبان پاس تهران است. در تهران تیم دیگر خوزستانی فولاد در حال سقوط با پرسپولیس پیکار دارد و سایپا با پیکان. در حال حاضر در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 50، سایپا با 46، استقلال اهواز با 45 و سپاهان با 42 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. ابو مسلم 39 و پرسپولیس 38 امتیاز دارد. در آلمان تیم فوتبال وردر برمن در آغاز هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها یا بوندسلیگا 1 با پیروزی 3-1 بر تیم آخن خود را از مکان دوم جدول رده‌بندی به صدر جدول انتقال داد با 60 امتیاز. دیدار امشب شالکه در برابر انرژی کاتبوس تکلیف قطعی صدرنشینی در هفته 30 بوندسلیگا را تعیین خواهد کرد. شالکه فعلا با 59 امتیاز دوم است و اگر امشب در زمین خود پیروز نشود در جای دوم باقی می‌ماند. و سرانجام از امروز شنبه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان آغاز می شود. منصور برزگر مدیر تیم ملی کشتی آزاد ایران و علیرضا حیدری سرمربی جدید تیم امروز و فردا از تماشاگران این مسابقات خواهند بود. این دو برای شناسایی حریفان اروپایی ایران در مسابقات آینده قهرمانی جهان به بلغارستان رفتند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شهریور ماه آینده در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه‌ترین خبرها. هویت مرد مسلحی که در یک پایگاه فضایی آمریکا خود و یکی از گروگان‌هایش را کشت شناسایی شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دموکرات‌های آن کشور از روند اوضاع در عراق دفاع کرد. طالبان برای آزادی دو گروگان فرانسوی خواستار خروج نیروهای فرانسه از افغانستان شد. شنوندگان عزیز، شماره پیامگیر رادیو فردا 20402211241113. دیدگاه ها و انتقادات و نیز پیشنهادهای خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.